بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الحمدلله که بازم یه جلسه قرآنی دیگه شد و شد به نشست 66 رسیدیم و بازم یکی از سوره های قرآن، اونم سوره مبارکه حشر، اونم توی همچین ایام پرخیر و برکتی که مزین به نام پیامبر گرامی اسلام به طور مشخص، اگرچه همه روزها و همه تاریخها برای پیامبر گرامی اسلام، ولی خب بالاخره ماه ربیع و 17 ربیع و این اصلا 12 تا 17 ربیع که هفته وحدته، اینا همه بالاخره به طور ویژه نام پیامبر درش می درخشد. ما هم نمیدونستیم موضوع جلسمون میفته تو این ایام. حالا برای دوستانی که احیانا ممکنه در جریان موضوع سیر موضوع نباشن، ما 4 جلسه سوره حشرمونه اگر اشتباه نکنم. 2 جلسه سال گذشته داشتیم، 1 جلسه ماه قبل داشتیم و این جلسه 4. و همینطوری که موضوعات سوره حشر رو گفتگو کردیم و در موردش حرف زدیم، جلسه گذشته رسیدیم به یک امری در سوره که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، قرار شد سوره رو با محوریت این امر مطالعه کنیم. لذا موضوع جلسه شد این نگاهی به جایگاه رفیع و بلند پیامبر گرامی اسلام و وظیفه ما در قبال پیامبر گرامی اسلام، که خورد به این زمان. یعنی این واقعا یه شگون خیلی خوبیه، الحمدلله اینو شگون میگیریم که انشالله این سیری که اتفاق افتاده و تا اینجا اومده که فکر میکنم قریبه به چند سال میشه؟ 8 سال میشه. مثلا فکر 8 سال تموم شده، رفته تو 9 سال به قول این مامانا، که خیلی این دوره 8 ساله که حالا نمیدونیم هم خدا توفیق میده تا چند 10 سال دیگه ادامه پیدا میکنه، بعدا ممکنه نسل بعدی بیان میگن از زمان مامان باباهای ما خدا رحمتشون کنه این جریان ادامه داشت. اینا خب یه شگونه، اینکه بالاخره موضوع جلسه و ایام میفتن رو هم دیگه، اینا همش هم اتفاقی نیست. بالاخره یه دست هدایتی، خدا رو سزا مرتبه شکر. لذا این جلسه هم به دلیل سوره حشر مهمه، که البته پیامبر گرامی اسلام هم در این سوره می درخشند مثل باقی سوره ها البته، و هم به دلیل ایام خیلی شاخص و قابل توجهه. خدا رو شکر، الحمدلله، خیلی خدا رو شکر میکنیم که در همچین موقعیتی هستیم. ما جلسمون عملا 2 قسمت داره. یه زحمتی رو دوستان باشگاه کشیدن و بحث اوامر سوره رو بررسی کردن. ما توی این دور جدید سوره ها به طور ویژه داریم روی اوامر سوره ها متمرکز میشیم، به دلیل اینم که اون طهارتی که بعد از این سوره ها دریافت کنیم و بهترین شکل دریافت کنیم. این سوره ها یه بار خونده شدن در سال گذشته و حالا میخواییم روی اون اوامر این سوره، سوره ها هم که میگم ما داریم سوره های مسبحات رو کار میکنیم. 1 در سال 98 سوره های مسبحات رو کار کردیم، اگر توفیق نصیبمون بشه بناست در سال 99 حالا ابتدای سال بعدی هم سوره های مسبحات رو کار کنیم. ولی در این دور جدید که سوره حدید رو کار کردیم و الان سوره حشریم، قرار گذاشتیم رو امرهای این سوره ها بیشتر کار کنیم. یعنی به این باور برسیم که امر این سوره همون رسالتی است که خداوند از زندگی ما در قبال جریان توحید خواسته و ما باید رو اون امر متمرکز بشیم. برای همینم دوستان یه گروهی رو راه انداختن موازی فعالیت این جلسات، یه گروه انفاقی رو راه انداختن، چون یکی از امرهای مشترک بین این 5 سوره امر به انفاقه و بنا شد که جمع باشگاه همینطور که دارن این سوره ها رو یاد میگیرن و البته در زندگیشون پیاده میکنن، در قالب یه گروه انفاقی در یک حرکت مشترکی هم کار انفاق انجام بدن، که حالا در گام اول یک انفاق معنوی محتوایی محور فعالیت دوستان شده و بعد دیگه حالا انشالله توسعه پیدا کنه که اونم برای خودش قصه داره. و حالا این جلسه یا جلسه آینده هر وقت دوستان صلاح دونستن یه توضیحی هم میتونن بدن که بقیه هم خواستن اضافه بشن و به این جریان بتونن اضافه بشه. خب من یه توضیح مقدماتی از سوره مبارکه حشر بدم برای اینکه اگر احیانا دوستانی این جلسه به جمعمون اضافه شدن یا جلسه گذشته رو نبودن، یکم در فضای سوره حشر قرار بگیرن، بعد از دوستان بخوایم که در مورد اوامر سوره اون نکاتی که به دست آوردن صحبت بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. سوره مبارکه حشرم سوره جریان تسبیح در عالم هستیه. تمام هستی فریاد میزند خدایی را که هیچ نقصی در آن نیست. خب این خودش نکته خیلی مهمی، البته در موردش صحبت کردیم مفصل. اجمالنش همینه که جریانی تو عالمه که در تنزیه خدا، یعنی هیچ نقصی رو بر خدا در واقع نمیپسنده و او رو در واقع نفی میکنه، انکار میکنه نقص رو در ساحت الهی. خب طبیعتاً انسانم باید با همچین جریانی همراه بشه دیگه، انتظار اینه که انسانم باید همچین جریانی همراه بشود. بعد ماجرای سوره حشر ماجرای یک نبردیست بین یکی از اقوام یهودی به نام بنی نظیر و جریان مسلمانان. بنی نظیر یه خیانت خیلی بدی کردن در گرماگرم نبردهای پیامبر. اینا عهد بسته بودن که با دشمنان پیامبر همراهی نکنن، یه خیانتی کردن، خیانت بدی هم کردن، یه ضربه و حداقل یه هول ویژه‌ای رو ایجاد کردن. و خب چون عهد رو زیر پا گذاشتن بنا شد که اینا رو برن باشون برخورد کنن و حالا یا بگیرنشون یا محاکمهشون کنن یا بیرونشون کنن. ظاهرن دم و دستگاه خیلی قدرتمندی هم اینا داشتن، یعنی سیستم خیلی هیمنه‌ای داشتن و به این راحتی کسی از پسش بر نمی اومد. خداوند دستور میده به پیامبر که حرکت کنید به سمت خلاصه اینا. همین که پیامبر را میفتن، چون چندین بار به اینا اعلام میشه که بیاین خودتون رو تحویل بدین، اینا هم گردن کلفتی میکنن میگن مثلا تحویل ندیم چیکار میخوایم بکنیم. خلاصه یه روز پیامبر را میفت، همین که را میفتن چنان رعبی به دل اینها میفته که پیامبر نرسیده تمام قلعه رو تخلیه کردن و رفتن. این چیزی شوخی نیست دا. شما یه وقت خونتون رو یهو میذارید میرید هم میفهمین یعنی چی، مثلا خونه رو ول میکنین میرید. شما فکر کنید یه قلعه رو که مثلا بالاخره یه جمعیت قابل توجه توش زندگی میکنه، یه روستا رو مثلا یهو تخلیه کنین برین. خب اینا با یه هولی تخلیه کردن و رفتن و کل اون سرزمین بسیار بزرگی که فدک در واقع جز همین سرزمین بود، یک نخلستان های بسیار بزرگ و قلعه هایی در اختیار پیامبر و مؤمنین قرار گرفت که خود این که اصلا با رعب این اتفاق افتاد. و الذین کفرویی که شما فکر نمی کردید بشود آنها را خارج کرد. حالا شما این آیات رو میشنوین ظاهرن موضوع بنی نظیره، ولی غرض موضوع بخشی از مؤمنین هن. آیه میفرماید ما ظننتم ان یخرجوا، شما گمان نمی کردید اینا رو بشه بیرون کرد، ولی خدا یه جوری اینا رو بیرون کرد که فکرش هم نمی کرد. مثل که الان به خیلی ها مثلا بگی آقا 22 سال دیگه از اسرائیل خبری نیست، میگن آقا بی خیال تو خدا، الان تازه دارن معاهده امضا میکنن، تازه داره جاپاش صفر میشه، میذاشتین حرفو مثلا یه جا دیگه میزدید، چی تا 22 سال دیگه باور نمیکنی که اون ممکنه خارج. بعد یه جوری خارج میشه، به قول مرحوم فردوسی میگفت چنان بمرد که انهو از مادر نزاد. یه جوری مرد اصلا انگار دنیا نیامده بود. این همینطوریه، یه جوری اینا بیرون میرن که اصلا انگار نبودن. این اصلا چیز عجیب غریبیه. حالا تو این صحنه من دیگه نمیخوام بیشتر توضیح بدم، تو نمونه سوره صحبت کردیم، خواستم فقط فضاشو ایجاد کنم که شما فکر کنید در یه فضایی که در یک نبرد با یه دشمن نامرد قدرتمند، یعنی هم قدرتمند هم سیاس، یهودیایی بودن که به شدت مکر داشتن و بعدم به شدت هم قدرتمند بودن، این قلعه هایی داشتن که عمرن میشد این قلعه ها رو گرفت. یکی دیگه از این قلعه ها خیبر بوده که اونم یه ماجراهای عجیب و غریبی، هر کدوم از اون قلعه ها با ماجراهای عجیب و غریب گرفته شدن. به طور عادی مثلا یه لشکر مثلا اعراب با شمشیران نمیتونست قلعه اونا رو بگیره که، ولی خب به طرز شگفت انگیزی فکرش نمیکردید ولی این اتفاق افتاد. این که خیلی شگفت انگیز بود. این حتی خدا میفرماد دیگه، میگن که تو همین آیه میفرماین که فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، پاتونو تو رکاب اسبتونم نذاشتید و این اتفاق افتاد. این شما حتی به اندازه پا در رکاب اسب گذاشتنم کاری نکردید و این جنگ، و خدا نشون داد که اگر بخواد پیروز بشه خودش و رسولش کافیان. این خیلی حرف بزرگیه ها، یعنی آی مؤمنین عالم اگر به شما میگن دین رو یاری کنید، نه که خدا و رسول خدا دستش بسته است، خدا اگر بخواد با رسولش کافیان برای اینکه نظام‌هایی رو سرنگون کنن که شما فکرش هم نمی‌کردین. البته این ماجرای جدیدی نیست، خیلی پیشتر اگر مؤمنین اهل خود آیه میگه فعتب رو یا اول الابصار دیگه، اهل بصیرت اگر بودن میدیدن که موسی علیه السلام همینطور یه نفره فرعون رو زد زمین، یه نفر یه حضرت موسی واقعا یه دو نفر بودن دیگه، حضرت ابراهیم هم که یه نفره نمرود رو زد زمین. یعنی این چیز عجیبی نیست در تاریخ که پیامبر یه نفره یه چیزی رو زمین بزنه. این چیز چیزه. حالا اگه پیامبر گرامی اسلام قاطی شما زندگی میکنه و میخواد با شما این کارو بکنه، بعضیا توهم برمی‌دارن فکر میکنن یعنی اگر ما نباشیم رسول مثلا بنده خدا در سکنجی گیر میکنه. رسول خدا هیچ وقت در هیچ جای عالم در سکنجی گیر نکرده، حتی اونجایی که رسولی رو شهید کردن، نه حتی اونجایی که رسولی رو شهید کردن این رسول نبوده که در سکنجی بوده، اونا در سکنجی بودن که چاره جز شهادت و کشتن رسول خدا نداشتن و البته بازم نتونستن جلو حرکتشو بگیرن. یعنی تازه اون رسول بعد از شهادتش مثل جریان ابو عبدالله الحسین دیگه، یعنی تازه وقتی شهید میشه چنان طوفانی به پا میکنه بسیار مهیبتر از اون موقع که زنده بود. این جریان عالمه، این جریان تسبیح در این سوره، یعنی بخوای یا نخوای عالم به سمت تنزیه داره میره و تمام عیبها و آتشخالاشو داره حذف میکنه. این قانون این عالمه. حالا شما میتونی با این جریان همراه بشی، میتونی مقابلش وایسی، که اگر مقابلش وایسی اصلا نابودیت کاری نداره. میتونی هم نظاره‌گر باشی، بگی خب خدا که داره میره این کار میکنه، خب خود خدا و حضرت موسی برن دیگه، دیگه چه کاریه ما بریم؟ مگه شما نمیگی اونا پیروزن؟ بذار خدا و حضرت موسی مثل حرف بنی اسرائیل برن این کار رو بکنن، ما وای میسیم بعد که پیروز شدن ما میریم از مواهبش استفاده میکنیم. در صد که همه حرف سوره اینه که همین که شما در این میدان کنار پیامبر قرار میگیری شما داری به تعالی میرسی. این جهاد رشد و تعالی شماست، نه خدا بهش احتیاج داره نه رسول خدا بهش احتیاج داره. ای کسی فکر کنه خدا وکیلی که رسول خدا یک ذره برای اینکه دنیا رو از عدل و داد پر کنه به کسی احتیاج داره؟ مثل همین الان در مورد حضرت حجت دیگه، خود حضرت الان فکر میکنید مثلا دنیا چجوری داره به سمت ظهور حرکت میکنه؟ مثلا ما داریم کار میکنیم؟ نه، 1250 ساله یه آقایی گله 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 تو دنیا داره دنیا رو به سمت ظهور میبره. بعد یهو شما میگین که چجوریه مثلا اون نقطه هند اون وسط یهو یه شیعه در اومدن، اونجا یه شیعه در اومدن؟ خب اون شیعه ها از پشت مثلا بوته که در نیومدن که، یکی رفته اونجا یه کاری کرده دیگه. خب اون کی بوده که رفته اونجا تو هند، اونجا تو آمریکای جنوبی، اونجا توی نمیدونم اینجا درش؟ حالا کاری به شیعه و سنیش ندارم، باور جهاد رو داره پخش میکنه تو عالم. و یکی داره، چون امام زمان که نمیشینه دنیا به سمت کمال بره که، یا امام زمان که نمیشینه شرایط ظهور رو دیگران فراهم کنن که. بر همین الانش هم ظهور به، اگر ما اگر نزدیک شده باشیم که شدیم بالاخره، حالا نمیدونم چقدر فاصله داریم، اگر هم نزدیک شده باشیم به ظهور که ما خیلی این کارو نکردیم که، این کار داره با خود همراهی رسول اتفاق میفته. این پس او احتیاج نداره به مجاهدت ما، ما نیاز داریم به درک درست از کنار رسول بودن، که این موضوع این جلسه است. این که این همراهی کردن رسول خدا در چنین میدانی یعنی چی؟ کنار رسول خدا بودن اینجا یعنی چی؟ که دوستانی زحمتی کشیدن مدن اوامر سوره رو کار کردن، هر چی صیغه امر توی سوره هست اینا رو در آوردن که ما یه دور با امرهای سوره انشالله آشنا بشیم، بعد اینا رو ببریم حول اون امر اصلی سوره. حالا حداقل یکی از امرهای سوره که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، ببینیم این امر یعنی چی و چگونه میتوانیم آن را در زندگی من پیاده کنیم. خب با ذکر صلوات در خدمت سرکار خانم محمدی و آقای خواجه خواهیم بود که از محضرشون استفاده کنیم و صلوات دیگه هم بفرستیم.